اون اتفاقاتی که میخواییم تو راستای همون مسئله محوری، برنامه محوری، مردم محوری. ما فقط به بخش دولتی یا دستگاه اجرایی فکر نمی کنیم، کل جامعه رو در نظر میگیریم.
بسیار عالی. و اشاره کردیم به احکام. به نظر میاد امسال احکام جداگانه‌ای برای سازمان‌ها، نهادها، وزارتخونه‌ها در نظر گرفته شده و بهشون گفتن که در برنامه هفتم این حکم برای شماست و باید اجرا بکنید. بیشتر راجع به این توضیح بدین و اینکه رصد میشه برنامه هفتم با تغییراتی که شما بهش اشاره کردین، ایجاد شورای عالی راهبری برنامه، اون ناظرین مالی و اجرایی هم که در نظر گرفته شده بودن و در برنامه گذشته ما بهش پرداختیم، گزارش ها چگونه ارائه میشه به مردم یا کارشناسان؟ من احمدی فرد دوست دارم بدونم که مثلا سال اول برنامه که تموم شد این برنامه چقدر پیشرفت کرد برای رسیدن به یک هدف مشخصی، به خصوص اون چالش هایی که ما در حوزه اقتصادی داریم و در این برنامه خیلی مشهود دیده شده و قراره با راهکارها و راه حل هایی که براش در نظر گرفتیم سعی بکنیم وضعیت رو مدیریت و کنترل بکنیم و بهبود ببخشیم. چگونه میتونم این رصدی که شما انجام میدید رو من به عنوان یک گزارش به عنوان یک کارشناس این گزارش رو ببینم و از شرایط و اجرای برنامه هفتم آگاه باشم؟ میخوام بگم این هم میتونه یه تفاوتی رو ایجاد بکنه با برنامه قبلی، چون ما الان برنامه ششم هیچ گزارشی نداریم خانم دکتر جعفری.
بله دقیقاً درسته.
اون احکامو اول بهش بپردازیم.
بله. احکام رو ببینید، ما اتفاقا اومدیم برای اینکه تسهیل بشه کار، اومدیم تمام این احکام موجود توی برنامه رو اصطلاحا بهش میگیم شکست احکام، اومدیم شکستیم به تفکیک تمام دستگاه‌های اجرایی کشور، به اضافه دستگاه اصلی رو مشخص کردیم، متولی اصلی، چون ببینید بعضی از احکام متولیهای متعدد داره دیگه، مثلا 3 تا 4 تا وزارتخونه مثلا تو حوزه مثلا فقر، مثلا 3 4 تا وزارتخونه بعد همزمان با هم همراه باشن، وزارت اقتصاد، وزارت رفاه. اون متولی اصلی رو مشخص کردیم، متولی اصلی و متولی همکار، یعنی دستگاه همکار رو هم مشخص کردیم. در کنار این یه دوره آموزشی هم براشون گذاشتیم برای تمام دستگاه کشور و گفتیم که شما بیا احکام بخش خودت رو با 3-4 تا معیار اصلی طبقه بندی بکن، چون بالاخره ما اگه طبقه بندی نداشته باشیم اون در واقع رشته افکار از دست میدیم. اون گفتیم شما اول بگید که فوریت برنامه ها در واقع یکی از متغیرهای اصلیه، بعضی از برنامه ها باید در سال اول برنامه تموم بشن، بعضی سال دوم، بنابراین فوریت مهم بوده، بعد احکامتو بر اساس این طبقه بندی کنی، ضرورت مهمه، این رو باید طبقه بندی کنی، اینکه آیا توسعه ایجاد میکنه اون حکم یا نه در شرایط وضع موجود تو رو نگه میداری، این رو باید مشخص بکنی. احکام رو به تفکیک مشخص کنیم. در کنار دستگاه های ما، سازمان برنامه بودجه طبق یک ساختار بین المللی شکل گرفته که اون ساختار بخشای ما رو تشکیل میده. مثلا ما میگیم که امور مثلا راهمون، امور حمل و نقل و راهمون، مثلا بخشای مختلف حمل و نقل رو داره، بخشای مختلف، بخش سلامت رو داریم، بخش آموزش داریم. دستگاه ها برنامه هاشون رو که تولید میکنن برای اون احکام به بخشای ما وصل میشه، بخشا بررسی میکنن، از اون ور ناظر هم همونطور که شما فرمودین داره بررسی میکنه. یعنی 3-4 تا بخش داریم که فقط اینا رو دارن بررسی میکنن. در نهایت میاد امور برنامه‌ریزی که ما هستیم، در واقع تیک آخر رو این امور برنامه‌ریزی میزنه و بعد میره اگر نیاز داشته باشه شورای عالی راهبری در واقع اون رو تایید کنه میره، اگر نه که میره تو حوزه اجرا. روشش به این ترتیب هست.
بسیار عالی. همچنان همراه شما عزیزان هستیم از شبکه رادیوی اقتصاد با برنامه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سعید شایان هستم، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجمع نظام مسائل کشور، پژوهشگر سابق پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس توسعه و برنامه‌ریزی منطقه‌ای. ما در برنامه هفتم از رادیو اقتصاد توفیق همراهی با شما عزیزان رو داریم. برنامه‌ریزی تو کشور ما در قالب برنامه‌های 5 ساله توسعه از قبل از انقلاب با عنوان برنامه های 5 سالی عمرانی کشور اجرا شده که با توجه به نام اون مشخصه که بیشتر به جنبه های عمرانی کشور در قبل از انقلاب پرداخته شد و بیشتر فعالیت های عمرانی مد نظر سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور بود. بعد از انقلاب هم ما 6 برنامه توسعه رو تصویب و به اجرا در آوردیم که همکنون هم در سال 1403 برنامه 7 ابلاغ شده و در حال اجرا و پیگیری از سوی دولت هست. نکته مهم در بحث برنامه ریزی کشور که حالا 6 برنامه رو در خود کشور بعد از انقلاب داشتیم و الان هم در برنامه 7 هستیم، بحث اجرایی شدن این برنامه هاست که مد نظر برنامه‌ریزان کشور قرار میگیره. طبق اعلام رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان اجرایی شدن برنامه ها به صورت متوسط در 6 برنامه گذشته کشور حدودا 35% بوده که عملا خیلی عدد جذابی برای اجرایی شدن برنامه ها و رسیدن به اهداف اونها نیست. در خصوص بحث استراتژی های برنامه ریزی و اهداف گذاری، 2 نظریه بین اندیشمندان بزرگ دنیا وجود داره. اینی که آقا ما باید برنامه ها یا استراتژی هایی رو که برای کشورها یا حالا در هر موضوع تدوین میکنیم به نوعی باشه که بلند پروازانه باشه و یک دیدگاه اجرایی تر و عملی تری وجود داره که میگه برنامه یا به صورت کلی هر استراتژی که برای کشور در نظر گرفته میشه باید قابل دسترس و قابل تحقق باشه. خب به نظر میرسه ما در کشورمون در سالهای گذشته در حوزه جنس برنامه ریزی و هدف گذاری ها خوب عمل کردیم، ولی در حوزه رسیدن به اهداف و برنامه ها خیلی خوب عمل نکردیم و حدودا به صورت میانگین عدد 35% واقعا عدد جذابی برای بحث برنامه ریزی در کشور نیست. به قول اندیشمند بزرگ روملت که در مسائل بحث برنامه ریزی و استراتژی های پیشرفت صاحب نظر هست و با افرادی مثل پورتر اینها رو میاد و مقایسه میکنه و در جبهه مقابل اونها قرار گرفته، میگه که ما در پیشرفت کارها باید گره های اجرایی رو پیدا کنیم. ببینید منظور از گره اجرایی چیست؟ گره اجرایی یعنی اینی که ما باید ببینیم چرا این برنامه اجرا نشده، چه عواملی باعث شده که ما به دسترسی بهتر به اهدافمون نرسیم. و بحث گره های استراتژیک رو ایشون بسیار واضح بیان کرده. ببینید ما باید گره های رو شناسایی بکنیم و برای اونها برنامه ریزی بکنیم. معمولا گره ها مسائل مهمی هستن که مطرح میشن و علاوه بر مهم بودن، نکته مهم در اونها قابل حل بودن این مسائله. شاید ما حدود انتا مسئله داشته باشیم، ولی مسائلی که 1 اهمیت ندارن و 2 گاهن بعضی قابل حل نیستن در شرایط فعلی، یا شاید حل کردن اونها خیلی اثرگذار نباشه، ولی حتما باید بحث قابل حل بودن مسئله رو ما در نظر بگیریم. تشکر از توجهتون، انشالله که موفق و مؤید و سربلند باشید.
برنامه 7 رو شنونده هستید، برنامه‌ای که به واکاوی برنامه 7 پیشرفت کشور می‌پردازه با حضور کارشناسان و صاحب نظران. در برنامه امروز همراه هستیم با خانم دکتر شیرین جعفری، معاون امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، و گفتگو کردیم در رابطه با چرایی برنامه 5 ساله 7 پیشرفت و مطالعاتی که در مورد لایحه دولت صورت گرفته بود و تفاوت بین لایحه دولت و آنچه که مصوب شده بود. خانم دکتر جعفری، ما در رابطه با برنامه ها یه نکته خیلی مهم داریم، اونم اجرای درست برنامه هاست. به هر ترتیبی لایحه‌ای رفت در مجلس و برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت برای کشور ما مصوب شد و در دستور کار قرار گرفته و الان ما شاهد اجرای این برنامه هستیم. با کم و کیفی که عزت‌علی و همکارانتون بهش اشاره کردید در برنامه 7 از نگاه شما به عنوان یک کارشناس برنامه و بودجه و کسی که در مراحل تدوین این برنامه بودید و آشنا هستید با آنچه که اتفاق افتاده در برنامه 7، فکر میکنید چه اقداماتی، چه نکاتی، چه مسائلی میتونه کمک بکنه به اجرای بهتر برنامه و اثر بخش تر بودن برنامه 7 پیشتر که خیلی ها بهش دل بستن برای رفع بسیاری از چالش هایی که در بخش های مختلف به خصوص اقتصاد کشور ما وجود داره، چه نکاتی میتونه کمک بکنه به اجرای بهتر؟
اگر از لحاظ کارشناسی بگم، اگر که یه رویکرد همه ما داشته باشیم، حالا لزوما نه تو این برنامه، تو همه کارهای زندگی، حالا تو این برنامه به شکل تخصصی تر، اونم رویکرد نتیجه محوریه. اگر یه کاری نتیجه نداشته باشه، اون کار اصلا فایده‌ای نداره. اگر نگاهمون، من از دستگاه اجرایی که متولی احکام هستن، خب خود ما هم متولی 135 حکم برنامه خود ما هستیم تو سازمان برنامه بودجه، ما هم در واقع این تذکر رو به خودم هم میدم. اگر نگاهمون به اجرای برنامه نتیجه محوری باشه، در واقع میشه گفت برنده در واقع این سیستم هستیم. ببینید، نتیجه 3 بخش کلی داره. یک، نتایج خیلی کوتاه مدت. فرض کنید که شما تو یکی از حکما به شما گفتن که آیین‌نامه بنویسید. این در واقع یه نتیجه یکی داره. منتها نوشتن اون آیین‌نامه یک سری نتیجه های میان مدتی دارن که بهشون میگیم پیامد یا دستاورد.
بله.
و یک سری نتیجه های بلند مدتی دارن که مخاطب اون نتیجه ها مردم میشن. شما وقتی توی آموزش یه حرکتی انجام میدی، یکی حکمی رو اجرا میکنی، در نهایت اثر بخشیش و کارایش برای مردم هست، یعنی اون نتیجه بلند مدت است. وقتی شما میگی من میخوام توی یکی از حکما بازمانده از تحصیل رو کم کنم، پوشش دانش آموزی رو به 100 برسونم، منافع اصلیش به مردم کشور برمیگرده. اگه یه همچین چارتی، یه همچین نموداری همه ی ما داشته باشیم برای کار خودمون، بگیم آقا توی این حکم، یعنی خیلی ساده بنویسیم آقا من این حکم میخوام اجرا کنم، نتیجه کوتاه مدتش چیه، میان مدت چی میده به من، و در نهایت 10 سال بعد مردم ایران چه بهره مندی دارن از این حکم دارن. اگه این اتفاق با این روی کرد دستگاه های اجرایی که مسئول اون حکم ها هستن نگاهشون به این ترتیب باشه، قطعا نتایج خوبی هم خواهد داشت
و امیدواریم به این پایبندی و تعهد در اجرای برنامه 7. چرا که اگر خانم دکتر جعفری، شما بهتر از من می‌دونید، همراهی وجود نداشته باشه در اجرای برنامه 7، قطعاً با مشکلات و چالش‌های روبرو خواهیم شد. حالا هر چقدر این همراهی توسط وزارت خونه یا بخشا یا نهادهای بزرگتری انجام بشه، چالش ما هم بزرگتر خواهد بود و عدم دستیابی به اهداف رو بیشتر شاهد خواهیم.
من حالا به اضافه میکنم به همراهی شما همدلی رو،
یعنی
میخوام بگم اگه اون همدلیه نبود، همراهی یه خورده سیستمی و یه مقدار رویکرد اداری داره، ولی واقعا اگه قرار باشه این برنامه اجرا بشه، اون همدلیه رو نیاز داره.
بسیار عالی. نکته باقی مونده از نظر شما به عنوان یک کارشناس برنامه و بودجه در رابطه با کلیات برنامه 7 پیشرفت. ما در برنامه گذشته این کلیات رو تهیه، تدوین، لایحه، تصویب رو با همراهی جناب آقای قیاس‌الدین راجبش صحبت کردیم. امروز هم با همراهی شما چرایی رفتن به سمت برنامه‌های میان مدت و مطالعاتی که پشت لایحه بود رو راجبش صحبت کردیم و آن چیزی که میتونه کمک بکنه به اثر بخشی بهتر این برنامه. اگر نکته‌ای باقی مونده، چون فکر میکنم ما خیلی دیگه نمیتونیم راجع به کلیات برنامه 7 صحبت بکنیم، از زبان شما بشنویم.
بله، من فقط این که رویکرد سازمان برنامه بودجه برای دنبال کردن در واقع نتیجه و اثر بخشی این برنامه اعداد هستن، یعنی ما مبتنی بر هدفهای کمی که تعیین شده توی این برنامه و مبتنی بر عدد و رقم هست. هر کسی هر ادعایی برای اجرای این برنامه داره باید مبتنی بر عدد و رقم باشه. اگر اتفاقی میخواد، اتفاق مثبتی توی این کشور میخواد بیفته، باید مبتنی بر عدد و رقم باشه و سازمان هم در واقع مبتنی بر این رویکرد گزارش ها رو در واقع پیگیری میکنه.
در واقع شاخص ها ملاک
شاخص
شما
و نماگرها.
بله. و این نشون دهنده پیشرفت ما در برنامه هفتم پیشرفت هست و امیدواریم که شاهد این باشیم که خیلی نزدیک بشیم به 100% و بگیم که ما برنامه هفتم رو با توجه به توضیحات شما کم و کیف اون تونستیم به اهدافش دست پیدا بکنیم و وضعیت خوبی رو برای این برنامه شاهد هستیم. خانم دکتر جعفری خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه هفتم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون و میدونم که از این به بعدم کار سختی رو پیش رو دارید در رصد برنامه هفتم پیشرفت. امیدوارم که همیشه سلامت و شاد باشید و ممنون از همراهی شما.
خیلی ممنون. منم قدردانی میکنم از شما و همکارای محترمتون.
خدا نگهدارت. و ممنونم از همراهان امروز برنامه هفتم. ما امروز با شما همراه بودیم و به کلیات برنامه هفتم پیشرفت کشورمون با همراهی خانم دکتر شیرین جعفری معاون امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور پرداختیم. در برنامه‌های بعدی به واکاوی برنامه هفتم پیشرفت خواهیم پرداخت با حضور کارشناسان و صاحب نظران. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمان از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشان بجوید. نشان بجوید.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. افراد مطلع از مسائل اقتصادی و مسئول با احساس مسئولیت مردم رو توجیه کنن، راه‌ها رو، کارها رو، دولت رو توجیه کنن، به دولت کمک کنن. بعضی‌ها راهکارهایی دارن، به بنده نامه می‌نویسن، به من پیشنهاد می‌کنن. خب رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمی‌کنه، یعنی حق دخالت هم نداریم، جز وظایف دولته، دولت باید این کار رو بکنه. ما می‌پرسیم برای دولت. عمده این است که مسئولین دولتی بدانند که چه وظایفی بر عهده اونهاست، چه توقعاتی از اونها هست و اونها رو انشالله انجام بدن.
امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل بگویم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده‌ریزی کنند.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصادی. ازتون بخیر.
بالله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوست بی جرم و تقصیرم مرا مگذار و مگذر
Thank you.